بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا را شکر میکنیم که باز هم توفیقی داد که بتوانیم درس‌های فقهی حوزه رو شروع کنیم، ما هم بتوانیم شروع کنیم و این نعمت بزرگی است، این توفیق، این موفقیت. کسانی که سلب توفیق ازشون میشود میفهمند که این توفیق چه نعمتی است. منتها میدانید شکر نعمت به این نیست که فقط بگیم الهی شکر، الحمدلله رب العالمین. شکر عملی باید کرد، باید درس رو بهش اهمیت داد، باید خوب مطالعه کرد، خوب مباحثه کرد. کسانی که تدریس میکنن خوب تدریس کنن، جدی بگیرن، نگن اوائل کار است و شل است و فلان و اینها. از لحظه‌ای که شروع می شود مسائل جدی بگیرن و شکر عملی داشته باشند. و اما من مقدمه‌ای هم در اینجا می خواستم عرض کنم درباره این ماه ذی‌الحجه که درش هستیم. می دانید ماه ذی‌الحجه ماه روزهای تاریخی است، از جمله از عید قربان تا آخر ذی‌الحجه 6 روز تاریخی مهم داریم. اولش خود عید قربان است که از اعیاد مهم اسلامی است. دومش 15 همین ماه است که ولادت با سعادت امام 11، امام 10، امام علی نقی است. بعد بریم سراغ روز 18 که عید الله اکبر، عید قدیر. بعد میریم روز 24 که 2 حادثه مهم تاریخی در اون واقع شده، یکی مباهله است و دیگری آیه ولایت و خاتم بخشی حضرت امیر و اون شخص سائل، که این هم از روزهای تاریخی است. و 25 که روز نزول سوره هل اتی است. در واقع این 6 روز تاریخی از 10 تا 25 هست. از همه مهمتر همون روز قدیره. برادران، روز قدیر روز مهمی است که تا کنون اهمیت لازم رو به اون ندادن. غالبا ما میگیم روزهای مراسی و عزاداری رو باید اهمیت بدیم، در حالی که اونها در جای خود، عید قدیر پایه ولایته، همه اینها بر اساس ولایت میچرخه، پایه ولایت روز عید قدیره. مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار درباره اهمیت روز عید قدیر روایاتی داره، من یه دونه روایتشو یادداشت کردم، تبرکاً برای آغاز درس میخوانیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم قدير خم أفضل أعياد أمتي، يوم قدير خم أفضل أيام أعياد أمتي وهو اليوم الذي امر الله تعالی ذکره فیه به نسب اخی علی ابن ابی طالب. اللهم علمن لامتی، او را نذر کرد که پرچم امت باشه. یهتدون بهی من بعدی، پرچم را همه از دور می دیدن و در هوای پرچم می رفتن. علی علیه السلام علم امت است و به وسیله او هدایت می شن. و هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتم على امتی فیه النعمه و اتممت فیه نعمتی. و بعد و رضی لهم الاسلام دینا، اون آیه رو حضرت در ضمن این بیان فرموده. امسال یه عده ای از کسانی که احساس مسئولیت می کردن دست به دست هم دادن که موج تازه‌ای در قدیر ایجاد کنن و از حالا دست به کار شدن. مقدمات دارم فراهم می کنن و از جمله برنامه هایی که بنا هست انجام بشود، برنامه راه پیمایی است از حرم تا حرم تا جمکران، جمعیت انبوه همه، منتها بعد از ظهر. قبل از ظهر مجالس جشنی هست و برنامه های سادات هست و امثال اینها. بعد از ظهر رو گذاشتن برای این راه پیمایی، انشاءالله یه راه پیمایی با شکوه و عظیم بشه. منم انشاءالله خداوند توفیق بده در بخشی از راه پیمایی به مقداری که توان هست شرکت خواهم کرد، برای اینکه ما هم گرامی بداریم این رو و امیدواریم در سایر شهرها هم تدریجا این برنامه باشه. قدیر فراموش نشه. قدیر از واضح ترین دلائل امامته. حالا بعضیا زیر بار برن نرن کاری نداریم، الا معنی نداره. پیغمبر اون جمعیت عظیم رو در اونجا جمع کنه زیر آفتاب سوزان و خطبه خواند و این دوست منه، خب که احتیاج، این از واضحاته. پیداست برنامه، اونم در آخر عمر پیغمبر، برنامه جانشینی پیغمبر ولایت، بدون اینکه ما به مقدسات دیگران اهانت کنیم و لعن و نفرین امثال اینا ابدا نباشه. واجب قدیر و اهمیت قدیر انشاءالله برنامه ریزی شده و دنبالگیری می شود و انشاءالله من مطمئنم اهمیت دادن به قدیر و اینکه قدیر از مظلومیت در بیاد سبب می شود برکاتی برای این ملت و این امت انشاءالله داشته باشه. ما وقتی میخواستیم شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بنویسیم که الحمدلله شرح به طور کامل انجام شد، هم فارسی هم عربی به هر دو زبان هست، در 14 یا 15 جلد. حساب کردیم دیدیم شعرهایی که بر نهج البلاغه نوشته شده خیلی کمه. اونی که کامل باشه، تفسیر قرآن بیش از 1000 تا نوشته شده، ولی نهج البلاغه هم مانند خود امیر مؤمنان علی علیه السلام مظلومه. 10 تا شرح به درد خور و جامع نبود درش. اون وقت احساس کردیم که چطور نهج البلاغه در مظلومیت واقع شده، قدیر در مظلومیت واقع شده. امیر مؤمنان علی علیه السلام، بزرگ مردی که اسلام رو زنده کرد، 70 سال بر فراز منابر نعوذ بالله لعن کنن. خیلی مظلومیته، هیچ کس یه همچین مظلومیتی رو در اسلام نداشته. به هر حال شما هم انشاءالله این مسئله رو به دیگران میگید و تبلیغ میکنید و یک برنامه با شکوهی در باری قدیر برگزار بشود و توسعه پیدا کند و بشه یکی از ارکان برنامه های دینی. برمیم سراغ بحث خیارات. برای اینکه بتونید بحث خیارات خوب دنبال کنید حتما دو چیز رو مطالعه کنید. یکی خیارات مکاسب و مرحوم شیخ انصاری خیلی جالب وارد شده، و خیارات جواهر رو، حداقل این دوتا رو مطالعه کنید که ما ناظر به این دو و ماورای این دو هستیم و همش اهمیت باد دار. در اینجا من یه مقدمه دارم، مرحوم شیخ هم دو تا مقدمه داره، این سه مقدمه رو باید بگیم بعد ورود در بحث پیدا کنیم. و اما مقدمه که بنده دارم این است که خیارات من اهم المسائل الفقهیه است. چرا؟ برای اینکه تمام روزها و شبها و تمام ایام سال مردم سرکار دارن با معامله، شب و روز بیع و شراست. خیارات هم مربوط به بیع و شراست. غالب این معاملات دارای خیاری یا خیاراتی درش هست. بنابراین همونطور که مسئله معاملات من اهم الامور است و محل ابتلاء شدید مردم، خیارات هم من اهم الامور و محل ابتلای شدید. حداقل همه معاملات خیار مجلس داره، خیلی هاش خیار عیب داره، خیار غم داره، خیار تبع الصفقه داره، خیار هایی که حالی میشماری. بنابراین بحث خیارات رو جدی گرفت. چی؟ اونا را میرسیم. اینجا جایی این سوال نبود. وقتی رسیدیم به بحث خیار مجلس، اون وقت ببینید این الکترونیکی ها مجلس داره نداره. مجلس نداشت باشه خیار غم داره، خیار تدلیس داره، خیار تبع صفقه داره. حالا مجلسش هم بحث میکنیم، عجله نکنید. بنابراین مهمه. ولی من العجب این رو سراغش نرفتم که عدد خیارات رو خیلی مختلف شمردن. بعضی فقط 5 تا، بعضی 7 تا، بعضی 8 تا، بعضی 12 تا. ما 12 تا شمردیم، 11 تا شماره زدیم ولی 12 تا. بعضی 15 تا. حالا من اینا رو براتون به طور واضح عرض کنم. مرحوم محقق در شرایع 5 تا شمرد. خیار المجلس معلومه، خیار الحیوان 3 روز خیار دارد، مشتری که حیوانو برگردونه. و خیار الغبن، آیه و مشتری هر کدوم مقبول میشن، این 3 تا. و خیار و شرط، خیار شرط غیر از خیار تخلف از شرطه. خیار شرط یعنی میگه من این جنس رو فروختم اما تا یه ماه میتوانم بیان فرض کنم، در ضمن معامله شرط میکند فران مدت من خیار داشت باشم. و خیار و تأخیر، این پنجمیه که محقق ذکر کرده. منظور از خیار تأخیرم این است که جنسو نقدن خریده، نقدن، تحویلم نگرفته، گفته این جنس باشه من میرم پولو میارم میبرم، معامله نقدیه، جنسم تحویل نشده. فروشنده تا 3 روز مهلت میده، اگر آمد آمد، اگر نیامد میتوانه فسخ کنه. واجب نیست فسخ کنه، میتوانه فسخ کنه. حس محقق فقط این 5 تا رو گفته که متن شرایع این 5 تاست و متن جواهر خیار المجلس، خیار الحیوان، خیار الغبن، خیار شرط، خیار تأخیر. مرحوم شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد 2 تا بر این اضافه کرده، شده 7 تا. خیار الرؤیه و خیار العیب در کلام محقق نبود. منظور از خیار رؤیت این است که چیزی رو با اوصاف میفروشه. اتومبیلی است، این مدله، دارای این صفاته، رنگش اینه، مشخصاتش اینه، اینو فروخت غیابن. بعد که مشتری آمد نگاه کرد، دید نه، اون اوصاف بعضیش نیست. با رؤیت ثابت شد اوصاف نیست، در اینجا خیار دارد و میتونه فسخ کنه. در واقع خیار تخلف وصل هم هست، خیار رؤیت هم اسمش گذاشته میشه، خیار عیب هم که معلومه. این دوتا رو مرحوم شیخ انصاری اضافه کرد. مرحوم محقق سبزواری یکی دیگه اضافه کرده، شده 8 تا. خیار ما یفسد لیومه، میوه سبزی خریده، اینجا گذاشته، پولش هم داده یا نداده، رفت و نیامد ببره، میوه ها از بین میره، سبزی ها از بین میره، اینو فصل میکنه به دیگری میفروشه، فصل میکنه به دیگری میفروشه. این شده 8 تا. ما در رسالمون 4 تا دیگه به این اضافه کردیم، شده 12 تا. یکی خیار تدلیس، تدلیس کرده، تقلب کرده، جنسی رو فروخته، ظاهرش طوریه، باطنش طور دیگری، معلوم شد کلاگذاری کرده، تقلب کرده، جنس تقلبیه، طرف حق دارد تدلیس شده فسخ کنه. خیار تخلف از شرط، غیر خیار شرطه، شرط کرده بود که فلان کار رو هم میکنم، فلان بر میرم این خانه که فروختم، زمین رو که فروختم، بیرم پروانم برد میگیرم، پروانه از شهرداری، به این شرط عمل نکرد. خیار تخلف هست. خیار شرط این هست، میگه من تا یه ماه حق فصل دارم، همین شرط میکنه، تا یه ماه حق فصل دارم، این میگن خیار شرط. خیال تخلف شهر این است که نه، این زمین رو فروختم، پروانش هم برد میگیرم، ناگره عمل نکرد به شهر، تخلف کرد. خیال شهر شرط الخیاره، شهر میکنی تا این محقف هست داشت، نه خیال شهر تخلف نداری، میگه تا یه ما حقف هست دارم، هیچ کاری هم نشده، هیچ عیبی هم نداری، هیچ غمی هم نیست، هیچ چیزی هم نیست، بنده اینو به شما میفروشم به این قیمت که تا یه ماه حق دارم بیام فرض کنم. هیچ مشکلی هم پیش نیامده، فقط شرط کردن تا یه ماه ما حق داریم. خیال تخلف از شرط این از یه شرطی تو معامله است، اینو فروختیم پروانش هم میگیریم میاریم، نگره اینو فروختیم فلان تاریخ هم میریم محضر، نیامد، این میشه خیار تخلف از شهر. این دوتا همونه، یکیه. و خیار و تبعوز صفقه، اجازه بدید، سومش خیار تبعوز صفقه. این جنس رو فروخت، بعد دید نه این نصفش مال دیگری هست، معامله در نصف صحیح شد، نصفش مال دیگریه. میگه من نمیخوام، من کلشو میخواستم. فصل میکنه خیار و تبعوز صفقه، معامله کرده روی کل، بعد معلوم شد کل مال این آقا نبوده، نصفش مال این آقا بوده، معامله رو نصف درست شد، بیع ما یملک شد، مالا یملک شد، بیع نشد. میگه من کل رو میخواستم، من اینقدر این زمین اینطوری نصفش برام کمه. فصل میکنه میشه خیار تبعوز صفقه. و چهارومم خیار و تعذر تسلیم. این جنسی به من فروخت و گفت در انبار دارم و میرم و میارم و فلان اینها، بعد معلوم شد نه نمیتون تسلیم بده. حالا چه مشکلی داره معلوم نیست، معامله ای کرده رو خانه، معلوم شد خانه مشکل سند داره، قابل واگذاری نیست. خیار تعذر تسلیم، نمیتونه فعلا تسلیم بده. میگه من حق دارم معاملات به هم بزنم. میگه مهلت بده، منتظر باش. میگم نمیتونم، شما نقد به من فروختی یا بیا تحویل بده، ندادی من. این با اون هشتا شد دوازده تا. و اما بله، مرحوم صاحب لمعه سه تا دیگه اضافه کرده، شده پونزده تا. خیار و شرکه، یعنی معلوم شد این مال مال مشترک مشاعه. من خیال میکردم ملک تلقه، معلوم شد شرکته. من مال مشترک نمیخوام، خیار دارم که این مال مشترک رو من فرض کنم. خیار تبعوز صفقه این بود که نصف مالک، نصف مالک نیست، اونا در خارج هم این دو نصف هم از هم جدا هستن، اما اینجا مشترک هر دو مشاعه. در تبعوز صفقه لازم نیست مشاع باشه، ممکن غیر مشاع باشه، دو جنس رو با هم فروخته، دو تا گوسفند، این که مشترک نیست، دو تا گوسفند فروخته، معلوم شده یکی مال خودشه یکی مال همسایه، این تبعوز صفقه است. اما یه وقت یه زمین فروخته، معلوم شد این زمین مشاعه، مشاعه، این میشود خیار و شرکه. دومیش خیار و تفلیس. این آقا آمد جنس شبه، بعد معلوم شد این مهجور در معامله است، ورشکسته است، قاضی مهجورش کرده، مفلسه. تو جنس رو به من فروختی در حالی که مهجوری از تصرف در اموالت. میگه منتظر باش درست میشه، بنا شده عده‌ای بیان پادرمیانی بکنن، حل و فصل کنیم این مسئله ورشکستگی رو. میگیم نه، ما جنس از تو میخریم به گمان این که مفلس نیستی. معلوم شد مفلسی، ممکن تعذر تسلیم هم نباشه. حالا اینا مرحوم شهید گفته، شهید ثانی گفته در شهر لمعه. دفاع من از اینا نمی کنم و خیار بله خیار شرک و خیار تفلیس بل دو تا و دوازده تا شده چارده تا چارده تا من اشتباه کردم بعد چارده اینجا هم نوشتیم که مرحوم صاحب لمعه چارده تا ذکر کرده است دو تا و دوازده تا چارده تا خب اینجا نکته ایست که باید آیون بهش توجه کنم وان این از صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد متوجه شده که این اختلاف در عدد هست یه عذری آورده من عذر ایشون رو میخونم ببینید این عذر مقبوله عبارت جواهر در جلد 23 خیالات در جلد 23 جواهره صفحه 3 هست این عبارت میفهمد ولیس ذلک خلافن این اختلاف نیست و انما هو مجرد و جمع و استقصاء یه عبارت مبهم ولیس ذلک خلافن این اختلاف نیست یکی 5 تا یکی 7 تا یکی 8 تا یکی 12 تا یکی 14 تا این اختلاف نیست و انما هو مجرد و جمع و استقصاء منظورشون چی از این عبارت آیا منظورشون این است که اینا قابل ادغام در همان قابل ادغام نیستن خواهیم دید قابل ادغام نیستن مجرد و جمع این بگیم اشاره به ادغامی قابل ادغام نیستن و استقصا یعنی بعضی ها استقصا کردن به 5 تا رسیدن بعضی ها استقصا کردن به 7 تا رسیدن اینم که عذر نمیشه خب باید فقیه تمام خیالات رو بگیر این واقعا برای من شده یه معما با این همه اختلافاتی که در عدد خیارات هست محقق با اون عظمتش 5 تا فقط میگه بعد مرحوم امام هم 7 تا مرحوم امام هم در تحریر الوسیله که موضوع بحث ما تحریر الوسیله امام البته ایشون هم 7 تا ذکر میکنی آیا این 7 تا تا 14 تا اون 7 تا دیگر ادغام میشه که یا اون هفته دیگر رو بگیم استقصا نشده اینا استقصا کردن خیلی نمیتوانیم عذر موجهی برای این مسئله پیدا کنیم که چرا بعضی ها بعضی از خیارات رو نگفتن بعضیش قابل ادغامه ولی همش این چنین نیست ولی علا کل حال ما هر 14 تا رو انشاءالله بحث میکنیم اول 7 تا که امام رحمت الله علیه در تحریر داره اول اونا رو بحث میکنیم بعد میریم سراغ بقیه این مقدمه این بود که ما برای این مسئله لازم بود ذکر کنیم حالا میرویم بعدن سراغ دو مقدمه مرحوم شیخ انصاری و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.